وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خصوصیاتی رو برای رفیق انسان بیان کردن فرمودن این خصوصیات بعضیش که به تعبیر بنده حد اقلیه، یعنی اگر این خصوصیات رو رفیقتون نداشت حتما ازش جدا شید. اختبروا اخوانكم بخصلتين فان كانتا فيهم والا فعذب ثم عذب. فرمودن دوستانتون رو به دو ویژگی امتحان کنید، اگه بود باش ادامه رفاقت بدید، اگه نبود حتما ازش کناره بگیرید، حتما کناره بگیرید. دوبار امام صادق علیه السلام تأکید میکنن و این نشون میده که دیگه بدون این صفت امام راضی نیستن به رفاقت انسان ادامه بده. ولی که بعض از صفات هم هست بعدن میخونیم، اونها صفات حد اکثریه، یعنی صفات کمالیه بهش میگیم. اگه باشه رفیق کامله، نباشه هم بد نیست. حالا امور نسبیه دیگه، خود ما مگه سر تا پا مون پر از عیب نیست؟ حالا میخوام رفیقمون بی عیب باشه که نمیشه، ولی که این صفات حداقلی دو ویژگی رو حضرت میفرمان دیگه حتما باید باشه. یکی فرمودن المحافظت و علی الصلوات فی مواقیتها، باید این برادرت وقت نماز رو حفظ بکنه. اگه ببینید مواظب وقت نماز خیلی خوب، اگه دیدید نه براش تفاوتی نمی کنه، هر ساعتی شد نمازشو می خونه، این حتما ازش جدا شد، این رفیق نمیتونه برای شما باشه. حالا این وقت نماز بحث خیلی مهمیه، ما گاهی اینا رو اهمیتش نمیدیم و تعجب میکنیم چرا امام تأکید به جدایی میکنن، مگه چه عیب درشتی پیدا کرده؟ ولیکن مشکل اینه که ما اینا عیب درشتش نمیدونیم. وقتی یه مرتبه میبینیم قرآن کریم داره تهدید میکنه فویل للمصلین، وای به حال اینایی که نماز میخونن، نه تارک الصلاة، اون که دیگه به قول ما میگه نشسته پاکه، وای به حال اونایی که نماز میخونن و اونا کسانی هن که ساهون در نمازن. ساهون یعنی همینطور سهو در نماز میکنم. وقت امام علیه السلام میفرمان سهو در نماز اینه که بدون عذر همینطور نمازشو تأخیر میاندازه، عذر خاص نداره، جسوس مطالعه میکنه، نمیدونم با رفیقش شبت حرف میزنه، تلفن صحبت میکنه، سلامات خاطر کنه. سلام امام زمان علیه السلام هم به اون شخصی که خدمتشون رسیده بود فرمودن ملعون است، ملعون است کسی که نماز مغربش رو وقتی بخواند که ستاره ها تو آسمان زیاد شده باشه. ملعون است، ملعون است کسی که نماز صبحش رو وقتی بخوانه که ستاره تو آسمان نباشه. تعبیر لعن میدونه تعبیر خیلی سختیه، ما اجازه نداریم به کسی لعنت بکنیم. و امام دو مرتبه لعنت میکنن در این دو جمله. معلومه بس غیر از اون چیزیست که ما فکر میکنیم. اگه بخوایم با ذهنیت خودمون درست بکنیم، همینه که با رفیقمون، رفیق هستیم و گناهش هم زیاد درست نمیدونیم، اما امام میفرمان اینطوری امتحانش کن، اگه دیدی وقت نمازو دقت میکنه ادامه بده، اگه دقت نمیکنه حتما ازش جدا شو. یکی هم فرمودن و البر فی الاخوان فی العسر و اليسر، نیکی به برادران چه در حالت سختی باشه چه در حالت رفاه و وضع مالی خوب، در هر دو صورت احسان میکنه. این قسمت روایت رو دو جور میشه معنا کرد، دهنده در دو حالت باشه یا گیرنده، هر دوش به حدیث میخونه. رفیق تو اینطوری آزمایش بکن که خود رفیق چه وضعش بد باشه و چه خوب باشه نیکی میکنه. یه معنا می که رفیق تو اینطور آزمایش بکن که شما، نه رفیقتون، شما چه وضعتون خوب باشه چه بد باشه رفیقتون به شما احسان میکنه. اون معنای اول مناسب تر به حدیثه و تو روایات دیگر اشاره داره به این نکته، حتی داره که وقتی که وضع مالیتون بده اگه میخواد رزقتون توسعه پیدا بکنه تو همون وضع بد مالی صدقه رو یادتون نره، صدقه بدید ولو وضعتون بده. متعالی لازم نیست خیلی بدید صدقه که تو سختی بیافتید، اما ترک نکنید. و این یک نوع معالجه توسعه رزق خود صدقه دادن. اینجا هم میتونیم بگیم اون برادر دینی تو ببین، اون وقت که وضعش خوبه و وقتی که بده در همه حالات احسان میکنه یا نه، به خصوص وقتی که وضعش خوب نیست. خب این دو ویژگی بود که گفتیم ویژگی حداقلی است. اما ویژگی های حد اکثری چیزایی که صفاتیست، اگه باشه خوبه، نباشه در معیار این نیست که حالا اگه نبود ترک بکنیم. میگیم نسبی، نسبی یعنی نسبت به دیگران که میسنجیم میبینیم آقا خوبیای بیشتری داره، خب همین رو انتخابش میکنیم، اما کاملا نیست. حالا اگه بخوایم همینم رهاش بکنیم دیگه بی رفیق میمونیم. فرمودن ان اخاک حقا، میدونی برادر تو حقا، یعنی اون که شایسته است باش برادر باشی، رفیق باشه با تون، کیه؟ کسیست که از خطای شما چشم پوشی بکنه و ببخشه، حق خودش رو ازش بگذره. شما لغزشی میکنید یه حرفی میزنید، حالا عمدن یا ندانسته من ناراحت شد، تا طلب عفو ازش میکنی فوری میبخشه. دوم فرمودن کسی که محکم میکنه رفاقتشو با شما. سوم عذر شما رو میپذیره، مثلا سر وعده نرفتید عذرخواهی میکنید، میگید یه کار مهمتری پیش اومده بود، یا اینکه یادم رفت، بالاخره یه عذری ازش میخواید فوری قبول میکنه. چهارم فرمودن عیب شما رو بپوشانه. پنجم ترس شما رو از بین ببره. اگه یه وقت نگران هستید از یه مسئلهی، نگرانی شما رو برطرف بکنه. و ششم فرمودن حقق عملک، بگه یه آرزوی انتظاری داری فوری جامعه عمل میپوشونه. برادرت کسیست که وقتی گرفتار هستید شما رو تو گرفتاری رهاتون نمی کنه که تو سختی بیفتید. ولا یقفل عنک عند الجریره، هنگام گناه و معصیت غافل از شما نیست. جریره هم گناه میتونه باشه، هم جنایت، جنایت هایی که به انسان دیگه انسان وارد میکنه. وقتی که گناهی جنایتی مرتکب میشید غافل از شما نیست، یعنی قبل از جنایت جلوتونو میگیره، اگر هم جنایت تمام شده میاد شما رو راهنمایی میکنه، میگه برو جبران بکن و راهنمایی میکنه، دیگه رفیقه، میگه باید بری زامنی شما، باید بری ادا بکنی، خدا حفظ کنه آیت الله عظمه مکارم رو کتاب معادشون نویسن در جایی بودیم یک کسی تخلیه روح میکرد. وقت تخلیه روح کرده بود، یعنی روح یکسر موقتا از بدنش در آمده بود، آن گفت بود برو تو روستای خودتون، روحش فرستاده بود اونجا. چی میبینی؟ صبح زودم بوده، هنوز هوا تاریک و روشن، صحنه ای رو اونجا مشاهده میکنه که سلام علیکم، میبینه که سر نوبت آب دو نفر کشاورز با هم اختلاف دارن، اون میگه نوبت منه، اون میگه نوبت منه، با هم دعواشون شد، مفتدن با هم زد و خود کردند و یکی از اینا هم بیلش و وعداش محکم زد تو سر اون یکی، به طوری که اون نفر دوم افتاد و فوت کرد. حالا این جریان لحظه اتفاق افتاد که دقیقا این آقا روحش نه جسمش، روحش اونجا بود و ناظر جریان بود. بعدم روح رو دو مرتبه برگردن تو جسمشو، بلند شد نشست، بهش گفتن چی دیدی؟ گفت رفتم تو روستای خودمون این صحنه رو دیدم، قاتل رو الان دیدم. جریان گذشت. چند سال بعد همین آقا که دیده بود قاتل رو اومده بود تو روستای خودشون، تو بیداری دیگه اومده بود، مردم اومده بودن دیدنش، می رفتن می اومدن. یکی از اینایی که اومده بود دیدنش، این آقا وقتی چهرهشو می بینه می شناسدش، یادش می آمد که یادم اومد این آقا همون قاتلیه که چند سال پیش زد و اون کشاورز دیگر رو کش. بعدم معلوم شد رو خودش نیوارده بود که من کشتم و هیچی نگفته بود و هرچی هم دنبال گشته بودن دیدم قاتل کیست، نامده بود اقرار بکنه نه هیچی. و بعد چند سال درود این هنوز راست از در راه میره، وقتی روحانیه صدای صده بود گفته من با شما کار دارم. بعد که همه رفته بودن مردم بهش گفته بود که شما فلانی رو کشتی، بعد دیه شو حتی اقل به پردازی بار برسته رازه بکنی. اول که صرف انکار کرده بود که نه کجا من کاری نکردم، خیال کرده بود که چند سال انکار کرده است بازم میتونه انکار بکنه. بعد بهش میگه نه من نمیخوام مشکل برای درست بکنم، اما من دیدم، من اونجا بودم، شما فلان ساعت این کار کردی و دعواتون شده. الان هم نمیخوام مشکل برای دوست کنم، آدم راه نمایت میکنن برو رضایتشون رو به جلب بکنی، حداقل باید دیه رو بپردازی. حالا بحث قصاص یه بحث های شرعی داره. در بحث فرمود رفیق خوب شما کسیه که هنگام گناه و جنایت غافل از شما نیست، ولا یخدعک که حین تسأله، همچنین وقتی ازش سوال میکنید شما رو فریبتون نمیده، درست جواب میده، ملاحظه نمیکنه. حالا ملاحظه خودشو، منفعتشو، ملاحظه اطرافیاشو، حقیقت رو بهتون میگه. صحبت دیگری که در ارتباط با دوستان هست اینه، فرمود مشکلات دوستانتون رو همشو عیب نگیرید به اونها. بعضی هستن هرچه ایراد از رفیقش میده تمامش رو میخواد بهش بگه این کار اشتباه، این حرف اشتباه، اینجا اشتباه کردی. اگه تکرار شد، زیاد شد ایراد گرفتن، که اسمشو گاهی تو عربی میگذارن استقصاء عیوب، یعنی به نهایت برسونه، هیچی فرو گذار نکنه. فرمود اگر کسی مرتب همه عیوب دوستش رو بخواد بهش تذکر بده، این رفیقاش کم میشن، چون رفیق بی عیب که نیست. بالاخره اکثر افراد ناراحت میشن، ازش جدا میشن، و عده کمی هم که میمونن یه افکاری تو ذهنشونه، یا خیلی مدارا میکنن با این آقا که اینقدر نق میزنه ایراد میگیره، یا اینکه یه منافعی میبینن از رفاقتشون با این. بالاخره اون گفته بود کوریش کمی کچلش میگذره، بالاخره این ایراد رو تو رفیقش میبینه، اما علت این که دوام داره یه منافع دیگه ازش میخواد. فرمود من حاسب الاخوان على كل ذنب قل استقاؤه، کسی که مرتب رفقای خودشو بر گناهانشون ملامت میکنه، محاسبه میکنه، این استقاؤش کم میشه. حدیث رو باید دقت کنیم، یه معنای خطرناکی هم داره. خطرش اینه که لب مرز حکم الهیه و اون نهی از منکره. اگر رفیق انسان منکری مرتکب میشه و شرایط چهارگانه هم برای نهی از منکر وجود داره، اونجا انسان حق نداره ترک بکنه نهی از منکر. ببینید یه مرتبه حدیث معناش خیلی خطرناک شد، نه جایی که انسان حواسش نباشه یه وقت کار حرام مرتکب میشه و حدیثو اشتباه معنا میکنه. رضا معنای حدیثو از بحث نهی از منکر خارجش میکنه. ببینید یه وقت رفیق من کار حرام مرتکب میشه، چهار تا شرط هم هست برای نهی از منکر. یکی که من بدونم این کار حرام انجام میده، دوم میدونم تکرار میکنه، سوم احتمال تأثیر میدم از گفتنم، و چهارم در امنیتم از گفتن، یعنی ضرری متوجه من نمیشه. اینجا رفیق من اگه کار حرام مرتکب شد، من واجب تذکر بدم. حالا اگه بار دوم مرتکب شد، شرایط چهارگانه هست، بار دوم واجبه، بار سوم، چهارم، ده بار. ما تو نهی از منکر عدد نداریم، هرچه هم منکر رفیق ما مرتکب شد و شرایط موجوده، واجب انسان نهی از منکر بکنه. پس این که فرمودن استقصاء عیوب نکنیم، همه عیوب رو به رخش نکشیم، معلومه که کارای خلافی است که حرام نباشه. دو تا رفیق تو ارتباط با یکدیگه خیلی از دست هم گله‌مند میشن، میگه اینجا چرا مثلا تبسم نکردی، چرا اینجا احوال پرسی نکردی، چرا اینجا مثلا سر وعده نیومدی، این چیزا اینطوری، اینجا چرا کمکم نکردی، اینجا من انتظار داشتم مثلا وام به من بدی، اینجا انتظار داشتم مثلا دفاع بکنی جلو فلانی، چرا دفاع نکردی، از این گله های اینطوری، اینا رو باید تو معنای حدیث بیاریم که اگر 10 تا عیب از رفیقتون دیدید اکثرشو هیچی نگید، اگه بخواید همشو عیب بگیرید وقت مشکل درست میشه. تو تربیت اولادم همینه، تو شب پیش یه صحبتی کردیم، اونم همینه که انسان بخواد هر چه خطا از فرزندش میبینه هی تذکر بده، خب کم کم عادی میشه، تأثیر کلام از بین میره. اما اگه فرزندش کار حرام دارد انجام میده، اینجا پدر و مادر اختیار نداره که بگه ترک میکنم یا ببینم حالا مصلحت هست، نه، اینجا حق الله، واجبه که فرزند خودشو وادار بکنه به انجام واجب یا ترک حرام، بسیج جداست. مطلب دیگر، تو انتخاب رفیقم گفتن اگه بخواید رفیق بی ای پیدا کنید بی رفیق میشید. پس بعد از که رفیق دارید نمیخواد همه عیوب هی به رخش بکشید، چون رفاقتون به هم میخوره و جدا میشید از هم. اما قبل از انتخاب نسبیه دیگه، اون کسی که بیشترین کمالات رو داره، صفات خوب رو داره، دیگه اون انتخاب بکنید. اما بخواید بی عیب انتخاب کنید، چی سرتون بی کلام میشه، اصلا بی رفیق میشه. تو بحث ازدواج هم همینه، اونجا هم میگن اگه کسی بخواد رفیق خود میخوام بخواد ازدواج کنه با انسانی که بی عیبه، این نهایتش بی ازدواج میمونه، چون بی عیب خدای متعاله. اما اگه گفتیم امور نسبیه، یعنی چیه؟ یعنی به خودم من یه نگاهی میکنم نم ساعت ما پر از عیبه، خیلی دیگه باید منصف باشم، من خودم که پر از عیبم چطور انتظار دارم رفیقم یا همسرم اون بی عیب باشه؟ هم که خودم این همه ساعت ما پر از عیبه، حالا یکی دیگه چند تا عیبم داشته باشه. منطقه اون حد اقلیه رو یادتون نره دیگه، اگه رسید به این که بینید وقت نماز بی تفاوته، اون نه دیگه، این ازش نگذارید. یا احسان به اخوان در عسر و یسر که خدمتون عرض کردم. و اما یه 10 مورد هم مواردی رو داریم که بهترین برادران رو معرفی میکنه. بهترین برادران انسان کیانه؟ فرمودن امیر المومنین علیه السلام بهترین برادران تو کسیه که ملم تکن عن الدنیا اخوته، برادریش رو معیار دنیا نباشه. یا در حدیث دیگه داره من کان فی الله مودته، معیار رفاقتش رو خدایی باشه. حالا مثال بزنم، یه وقتی که مثلا یک کسی با شما رفیق شده به خاطر پولی که دارید، به طور که اگه جیبتون خالی شد رفاقت تمام میشه. اما یه وقت هم هست رو تقوای شما با شما رفیقه، بهترین اخوان اینه. یه وجهه دنیایی دارید، یه ریاستی دارید که با شما ارتباط دارد به خاطر اینکه از وجهه شما استفاده کنه، نه این بهترین اخوان نیست. اما بهترین اخوان اونه که اگر دارای ورع هستید، تقوای الهی دارید، اومده به این خاطر با شما ارتباط داره. بهترین اخوان کسیه که اذا فقدته لم تحب البقاء بعده. بهترین برادران کسیه که اگه از دنیا رفت دیگه دوست نداشته باشی بعد از اون تو دنیا باشی. عجب معیاری امام بیان کرده. میدونید معیاره اینطوری حالا کم هم اتفاق میفته، اما دو نمونش خدمتون بگم. تو بزرگان گاهی این مطالب یافت شده، مثلا مرمان طلا جارحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه که از دنیا رفتن، خبر رحلتشون که به مرمایت الله جا مصطفی بهشتی نژاد داده شد که شاگرد ایشون بودن، حاجا مصطفی گفته بودن من از خدا خواسته بودن که قبل از استادم از دنیا برم. دقت کنید شاگرد رو بینید، به کسی هم نگفته بودن دارن، اما وقتی دیده بودن دعاشو مستجاب نشد گفته بودن که من دعا کرده بودم که قبل از استادم از دنیا برن، اما حالا تقدیر الهی این بود که ایشون زودتر فوت بکنن. البته چند ماهی هم بیشتر ایشون زنده نبودن که ایشون هم ملحق به استادش شده. یه نمونش هم از مرمان فلاز ما بهجت وقتی ایشون فوت شدن نقل کردن که آیت الله شیخ علی صافی گلپایگانی وقتی به ایشون خبر داده بودن، ایشون گفته بودن بنا نبود که آی بچه زودتر از من فوت بکنن. اینا تو بزرگان گاهی یافت میشه استثناءن، اما کمه. معلوم رفاقت دیگه رفاقت خالص خالصه، حقیقتا رو تقواست. معلومه دیگه رفیقشو که از دست میده میگه هستیمو از دست دادم، که دیگه نمیخواد باقی باشه، اینه که من دیگه امید ندارم دیگه به کسی. و شما نمیشناختید این کی بود، یعنی چه حالتی رو میخواد بگه. اما خب یه وقت شما این جمله رو از امیرالمومنین علیه السلام میشنوید که میگن جانم حبس شده در سینه من بعد از رحلت همسرشون. وقتی دفن میکنن همسرشون رو آرزوی مرگ میکنن. یا امام حسین علیه السلام میبینید بالین سر عزیزشون علی اکبر علی دنیا بعد کل عفا میگن، یعنی دیگه هیچ توجهی به دنیا ندارن. بله این از اونا این جملات شنیدن معلومه که خب کسی ها مثل علی اکبر سلام الله علیه نیست دیگه. اینو دارن بیان میکنن. اما شما تو دنیای امروز کیو میتونید اینطوری پیدا کنی؟ خیر الاخوان من اذا فقدته لم تحب البقاء بعده. یخ پیدا کردید خیلی شکر خدا رو به جا بیارید که باید یه رفیقی باشه سر تا پاش تقوا، به طوری که گم شده تو رو پیدا میکنی تو وجود او، بعدم دیگه نمیخوای بعد از او باقی باشی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سیبوی، ایشون پدر مادرشون رو نقل میکردن. یه موقع اینجا صحبت داشتن نمکن پدرشون که صبح فوت شده بودن عصر یا شب همون روز گفتن مادرم فوت شده، هم گفتن اینا خیلی به هم وابسته بودن و دلبسته بیگدی بود. وقتی تقوا خیلی بالاست اینطوریه. خیر و اخوانه که من سارع الالخیر، بهترین برادرات کسیه که سرعت به کار خیر میگیره و جذبک الی، حالا خودش که سرعت میگیره شما را هم جذب به خیر میکنه، خودش عجله میکنه شما را هم جذب میکنه. و امرک بالبر و اعانک علی، شما رو دستور میده میگه برو کار خوب انجام بده، اما بعد کمکتونم میکنه که انجام بدید، نه فقط دستور بده. اون جمله اولش رو دقت کنید، سرعت به خیر جز سرعت در خیره، یا با هم فرق میکنه. اشتباهی که ما داریم سرعت تو نمازه، یه اشتباهه که اونقدر عجله میکنیم که از رکوع که بلند میشیم حواسم تو سجده است، همچین زود میریم به سجده که امام جماعت رو وادارش میکنیم که اگه نرفتیم ما زودتر رفته، تهدیدش میکنیم. امام جماعت هم میرد عجبانه اینا نمازشون مشکل پیدا میکنه، چرا ناچر است امام جماعت سمندار ازش صرف نظر میکنه، یا نگه یا دن الله اکبر تنها بگه، زود برید به سجده که اینا چیه؟ چرا اینقدر انسان عجله میکنه تو نماز؟ این شیطانه. یا رفته تو رکوع سجده همچین عجله میکنه تو ذکر، تون میگه، بابا اینقدر عجله برای چی میکنه؟ ذکر رو برای چی زود میگی؟ شو فهمیدی میخوای چی بگی؟ ها گفتی؟ یا اینکه همینطور از رکوع بلند میشه زود میره، از سجده بلند میشه زود میره، این زود رفتن ها اولا خیلی نمازا که باطل میشه اصلا اینطوری اگه تو معنینه نداشته باشه، درست هم باشه دیگه حضور قلبش یقینا نیست، با یه مقدار مثلا باید جلوی عجله خودشو بگیره. بعضی هم که کاری به مکبر هم میگه ندارن، با مکبر که داره میگه سمند آلا من هم داره دیگه زودتر زود چرا بلند میشه؟ اینا چیزه که شیطانه سا این آدم مرز میکنم که دقت کنین، سمند آلا مکبر داره میگه انسانی که خاضع هست صبر میکنه بعد از که او گفت سمند آلا بلند میشه سلام علیکم. اما حالا این آقا فرض کنید پشت سر امام جماعته میخواد بگه نه من مستقل از مکبر خودم جداگانه بلدم، وقتی عجله کردنش شیطان دوره میره تو وجودش، تو برا شد عجله انسان نکنه دیگه. وقت مرحوم شهید ثانی ها میگن اگه کسی با امام جماعت اعمالش انجام داد نمازش درسته اما ثواب جماعت ازش گرفته شد. اینا را هم بذارید که یه شرح لومه نخوندید را دقل بهتون میگیم، اونا هم که خوندید که میدونید کجا را دارم عرض میکنم. این همه ثواب برای جماعت، چرا با امام جماعت رو کسجه میکنید؟ خب یه لحظه بعد انجام بدید تا مطمئن بشید امام جماعت سر شرف به پیشونیش خود به سجده مطمئن شدید، بعد شما به سجده. حالا این زیاد مهم نیست نسبت به حضور قلب، من اونو دارم دقت بیشتری میکنم که این عجله ها ضررش اینه که انسان دیگه حضور قلب تو نماز نداره، وقت نماز فرادا که انسان میکنه دیگه بدتر، دیگه خودشو در بند چیزی هم نمیبینه. پس روایت فرمود سرعت به سوی خیر، نه سرعت تو خیر. تو خیلی دیگه نگفتن سرعت بگیرید، وقتی وضو میگیرید بدوید، اگر هنر دارید بعد وضو با یواش هاش نرید که یه رکعت عقب بیفتید یا تکبیر امام جماعت رو درک نکنید، اونجا رو بدوید، تو کوچه تو خیام بدوید که معلوم میگن چه خبرش اینا چه میدونن بود، از آن رو گفتن الان نماز شروع میشه، ما وضو رو بدوید تا برسید حیا علی الصلاه، اما حیا فی الصلاه نداره. تو نماز کجا گفتن شتاب بکنید؟ به سوی نماز شتاب کنید. به سوی کار خیر شتاب کنید، میخواد کمک به یک کسی بکنید، بدوید عجله کنید، میخواد بارش اومده بدوید کمکش بکنید، صداش بزنید، زود تلفن بزنید، اقدام بکنید، به سوی کار خیر عجله کنید. اما تو خود کار خیر ممکنه نه، اینو دقت کنید. حالا فرمود این شخص رفیقتون خودش سرعت به خیر میگیره، شما را هم جذب میکنه، نه اینکه تنها سر زیر نزده برد زیارت برد میبرم نوشبشو بکنه، شما را مثلا کاریتون نداره. خیر الاخوان من اعان علی المکارم، شما را کمک میده به مکارم اخلاقی. خیر و اخوانک من اعانک علی طاعت الله و صدک عن معاصیه و امرک برضاه. بهترین برادرانت کسیه که کمک میده شما رو بندگی خدا رو بکنید. مثلا خانم شوهرش رو کمک میده، میگه برو به پدر مادرت برس، چرا هرچی میخری میاری تو خونه؟ مگه نمیدونی پدر مادرت هم نیاز دارن؟ بگه آقا نیوار رو حتی بدون پدر مادره، کمکش میکنه، برو به برادر خواهرت هم برس، مگه نمیدونی اونم نیاز دارن؟ از اون طرف شوهر خانمش رو کمک میکنه، خیلی وقت دیدن پدر مادرت نرفتی یا اشتباه میکنی، یا برو خواهر برادرت رو برو این سری بهشون بزن، دلجوی ازشو بکن فلانی رو. حالا این طوریه جامعه ما یا به عکسه؟ یه ساعت دیر میاد، کجا بودی؟ حالا هرچی میگه تو خیابون شلوغ بود، را بستم. میگه خب این شلوغی مال یه را بش، نیم ساعتی کشو کجا بودی؟ این ناخون میزنه ببیند که این نیم ساعته خونه خواهرش رفته یا نرفته، نمیگه دینا به زبون ها، اما هی دارد ناخون میزنه، میاد این بالاخره یه نیم ساعت وقت اضافه میاره که ببینه یه نسبتی بهش بده، یه کار ثواب یه وقت نکرده باشه. چیه؟ فرمود بهترین برادران دینی تو اونه که شما رو کمکت میکنه به طاعت خدا. وقت الان گاهی میبینیم به عکسه، ناچار میشه مرد طاعت الهی رو میخواد انجام بده، مخفیانه انجام بده. و صدک عن معاصی، بهترین برادرت کسیه که شما رو از معصیت جلوتو میگیره، نمیذاره گناه بکنی. تو اداره میبینه شما داری گناه میکنی، جلوتو میگیره، نه اینکه بخندت به کارت بگید خوب کاری کردی، میگه نه این کارت خلافه. و امرک به رضا، به شما دستور میده کاری انجام بده که خوشنودی خدا درش باشه. خیر الاخوان من لا یحوج اخوانه الى سوا، بهترین برادران دینی کسیه که برادرانش رفقای او دیگه به غیر این شخص محتاج نیستن، یعنی اونقدر کمک میکنه به دوستانش که کل نیاز اینا رو برطرف میکنه، دیگه نیاز به غیر او ندارن. این بهترین برادر دینی انسانه. آخرین جمله رو عرض کنم، خیر اخوانکم من اهدا الیکم عیوبکم، بهترین برادرانت کسیه که هدیه میده به شما عیوبتون. لفظ هدیه خیلی زیباست، از یه طرف گیرنده رو داره میگه شما عیبتو داری میگیری به منزله هدیه بدان، یعنی اونقدر باید ظرفیت زیاد باشه که زش ندونی، خوشحال باشی، چطور یه هدیه برات میارم خوشحالی؟ بگه این عیب رو به من هدیه آوردن، این مال پذیرشه. از اون طرف گوینده عیب هم باید خیلی زیبا، چطور کادر انسان یه کاغذی هم دورش میگیره، میخواد هدیه ببره دیگه، بهترینشو میبره، بهترین کیفیت رو انتخاب میکنه. تو بیانم همینه، نباید انسان تو بیان توهین بکنه به کسی، سوء فعلی رو قاطی نکنه با فاعل. عمل بده اما گوینده چی؟ خود شخص چی؟ چرا میگیم شما بدی؟ چرا میگیم از تو خوشم نیومد؟ میگیم از این کار خوشم نیومد. این خیلی با هم تفاوت میکنه. اینم که میگن تو انتقاد انسان خالصانه باشه، منظورش همینه، صادقانه باشه. کار کار بدیه، اما شخص رو نگیم، توهین به شخص نکنیم، بلکه به عکس میتونیم حتی شخص رو به شخصیت هم بدیم، اظهار علاقه هم بهش بکنیم، حتی خوبیاش هم بگیم، میگیم شما خیلی کار خوب داری، صفات خوب داری، اما این کارت هم من باورم نمیشه. چی بوده؟ مشکل چیه؟ چرا این کار انجام دادی؟ در صورت اگر به منزل هدیه انسان بدون عیوب رو، همیشه منتظر شنیدن عیوب هست. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله وقتی امیر المؤمنین علیه السلام همسرش رو دفن کرده، گویا دیگه همه هستیشون رو از دست داده بود. حبیبون غاب عن عینی و جسمی و عن قلبی حبیب الله یغیبون. فاطمه جان تنها جلو چشمانم رفتی، غایب شدی، به زیر خاک رفتی، اما هرگز از یاد و خاطره من بیرون نخواهید رفت. چرا؟ حبیب لیس یعدله حبیب و مال سواه فی قلبی نصیب. هیچ کس در رتبه و منزلت به اندازه آن حضرت نبود، از این جهت کسی هم به اندازه آن حضرت در دل من جای نداره. این بود که آقا می‌فرمودن فاطمه جان لا خیر بعد که فی الحیات و انما ابکی مخافت انت طول حیاتی. دیگه بعد از شما خیری برای من تو دنیا نیست، میترسم بعد از شما مدت طولانی تو دنیا زنده باشم. نفسی علا زفراتها محبوس. فاطمه جانم در سینم حبس شده، یا لیتها خرجت مع زفراتی. ای گایا شمرای نالایم، جانم از بدنم بیرون می اومد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. خدایا کشف اضطرار از امام زمان ما بفرما، ظهورشون رو نزدیک فرما، ما رو با به محضرشون برسان، معرفت ما را به خودت زیاد فرما، بندگیمون را کامل فرما، اعمال ما، توسلات ما، عزیزانی که برپا میکنند و زحمت میکشند، کسانی که شرکت میکنند، همه این توسلات دو ماهه ما را همه رو به لطفت قبول فرما. اموات شهدامون، امام امت رحمت فرما، اسلام و مسلمین و نظام اسلامی رهبر عالی قدر حفظ فرما، عاقبت عمرمون رو به خیر و سعادت ختم فرما. جاه محمد
سلام دارد که الا من اتى الله بقلب سلیم، در ذیلش روایتی دارد که قلب سلیم که در قیامت میاد و هیچ مشکلی ندارد، قلبی است که فقط خدا را پذیرفته باشد و خدا را داشته باشد و درش غیر خدا، حالا این تعبیر روایته، قلبی است که در او غیر خدا چیزی نباشد. این قلب از ما خواسته اند. ما از همه علوم مانده ایم، اما این علم مرکزش و اصلش در خانه اهل بیت علیهم السلام. طبیعتاً شیعه این علم را میتواند داشته باشد. این هدیه اهل بیت علیهم السلام هست و این باب و این در برای همه مفتوحه، بازه، و دستوراتش رو هم خود اهل بیت علیهم السلام دادن. و من زیادی خستتون نکنم، مخصوصاً که امشب مجلس ما مزین و منور است به حضور حضرت آیت الله طباطبایی، امام جمعه محترم و محبوب شهر اصفهان، که از ایشون هم از تسبیع عذرخواهی میکنم و در ایام شهادت آقا امام صادق علیه السلام هم هستیم و چند جمله ای هم دیشب من راجع به فضایی که آقا امام صادق علیه السلام درش بودن عرض کردم و عرض کردم که ائمه اربعه اهل سنت سه تاشون از شاگردان امام صادق علیه السلام هم. و مخصوصا محمد ابن ادریس شافعی خیلی اظهار علاقه می کند به ولایت اهل بیت، اشعار عجیب و غریبی دارد در فضائل آقا امیر المؤمنین که در یکی از اشعارش هست میگه که لو ان المرتضى ابدا محله، اگر آقا امیرالمؤمنین خودش را نشون بده، لخر الناس ترن سجدن له. این شعر مال شافعیه. همه مردم میافتند روی خاک در مقابل او. لو ان المرتضى ابدا محله لخر الناس ترن سجدن له. و مات الشافعی، شافعی مرد، و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. و مات الشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله. این یکی از ائمه اهل سنت هست که از محضر پرفیض آقا امام صادق علیه السلام حالا به حسب علمی اینها حاضر می شدن. خود ابو حنیفه از کردم دیشب 2 سال می رفت درس آقا امام صادق تو مسجد النبی حاضر می شد و تا آخر عمرش می گفت که لولا سنتان لهلک النعمان، اگر اون 2 سال نبود نعمان یعنی ابو حنیفه هلاک شده بود. غیر از احمد ابن حنبل که این از نوادگان ذوالفدیه هست که در جنگ نهروان در مقابل آقا امیرالمومنین علیه السلام ایستاد و این سعی داشت چه خودش چه بعد از او فضائل اهل بیت رو حذف می کردن، مخصوصا صحاح سته که مستند علمی اهل سنت هست بعد از احمد ابن حنبل آمد. الا ایوحال فضائل آقا امام صادق علیه السلام را در حد و حصر نمی گنجد که حالا در توان ماها نیست، اما کتاب اسرار الشهاده مرحوم دربندی را نگاه می کردم به مناسبتی. این کتاب اسرار الشهاده های قدیمی 2 بخشه، یک بخشش یک دوره مصائبه که هیچی، قسمت آخرش یک بابی راجب حضرت ابوالفضل علیه السلام اضافه کرده و یک باب راجب حضرت علی اکبر علیه السلام اضافه کرده. مرحوم دربندی جزو نوادر ولایتی ها بوده که عاشق اهل بیت بوده. مشهوره که کربلا میرفت کنار ذریح آقا سید الشهدا، اینقدر عاشق بود که بی اختیار این دعا را میکرد، میگفت آقا یا ابا عبدالله، من میدانم شما خیلی کریمی و میترسم شمرم شفاعت کنی و تقاضام این است که قیامت شمر را شفاعت نکن. این حرف حرفه عاشقه، شاید برای ما یه خورده غیر عادی هم باشد، ولی عشق داشت به حضرت سید الشهدا. ایشون نقل میکند، میگد که وبا آمد در عراق در نجف و من مبتلا شدم به وبا. مثل این که در طبم خیلی وارد بوده توضیح میدن، میگد وبای من چه بود و میگد حرارتی من از کبدم حس میکردم که فکر میکردم در اون حال اگر همه دنیا پر از آب و یخ باشد حرارت من را آرام نمی کند. میگد من بیهوش میشدم در همون حال مرض و بیماری و به هوش میومدم، هر وقت به هوش میومدم یه نعره میزدم. تو همون حال به نظرم آمد و به خودم گفتم، تو حال احتضار، تو حال بیهوشی و باهوشی، به خودم گفتم که دربندی چرا نعره میزنی؟ یاد کن از اون وقتی که آقا سید الشهدا از اسب و زمین افتادن، عشق اهل بیت اینجا عمل به درد میخوره، میاد سراغ انسان، ملکات خودشون شروع میکنن کار کردن. گفت من لحنم را عوض کردم از اون وقت، تا به هوش می اومدم گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یکی دو بار که بیهوش شدم و به هوش آمدم، یه دفعه به نظرم آمد که چرا تربت برای استشفا و شفا استفاده نمی کنی؟ تو همون حال به زحمت رسوندم که یه خورده تربت برا من بیاری. رفتم تربت آوردم، تا تربت آقا سید الشهدا از حنجره من رفت پایین احساس راحتی کردم. و جعل الشفاء فی تربته. میگه من تو همون حال با آقا سید الشهدا یه عهدی کردم، گفتم یا سید الشهدا، اگه من از این بیماری و با نجات پیدا کردم، کتاب اسرار الشهاده رم نوشته بوده، 2 قسمت به اسرار الشهاده اضافه میکنن، یکی در مصائب آقا قمر بنی هاشم، یکی هم در مصائب آقازاده حضرت علی اکبر. میگه حالم خوب شد. و این دو بخش را اضافه کرده مرحوم دربندی به اسرار و شهادت. برداشت های خیلی جالبی هم داره، نکات دقیقی هم داره که یه آدم عاشق فقط میتواند این جور ظریف برداشت کند. یه جایی که ایشون روش صحبت دارد میگد وقتی که جنازه آقازاده علی اکبر رو زمین قرار گرفت، آقا سید الشهدا رسیدن، شروع کردن بلند بلند گریه کنن. تو این دشمن چه به دل آقا گذشته؟ نشست بالا سر آقازاده علی اکبر، بعضی نقل کردن نشست بالا سر آقازاده. این سر آقازاده که پرخون و تکه تکه شده بود برداشت گذاشت روی زانو، دلش آرام نگرفت، دستش را برد زیر سر آقازاده، آورد به سینش چسبان، دلش آرام نگرفت، بدن را روی زمین گذاشت، یه دست این طرف بدن یه دست اون طرف بدن، خم شد و صورت به صورت علی